بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اون حرف من و کمپانی رو یه جوابای دیگه هم دادن، حالا دیگه بعدن دیگه رو خودتون اگر نگاه بفرمایید که آقای کمپانی اومده بود از مرحوم صاحب شفایی دفاع کرد، چون صاحب شفایی گفت اگر ما در مسئله اضطراری اطلاعی نداشته باشیم میان تمسته که بحث میکنیم از براحته، که ما هم گفتیم نه اشتصال اون بحث شده، این بحث رو رد میشیم. مقام دومی که مرحوم آخون بحث میکنه، مقام اول اتیان به معموله اضطراری نسبت به امر واقعی اصطلاح و تفسیرش شده. بحث دوم بحث اجزا که بحث مهمی هم هست، تو اتیان به معموله ظاهریه، بحث اضطرار در کاری. حالا مثالی که میزنیم برای تو واضح میشه. اتیان به معموله ظاهریه، آقا فرض بفرمایید بنده مثلا اشتصاب کردم، نمیدونستم این لباس من، میدونستم قبلا پاک بوده با، حالا نمیدونم که این مدت مثلا نجس شده نشد، و اشتصاب طهارت میکنم دیگه، چون متیقن من طهارت بود دارم، شک میکنم اشتصاب میکنم که حکم ظاهری دیگه. خب حالا بحث داری اینه که اگه بنده اتیان کردم به این حکم ظاهری، یعنی فرض کن اینجا نماز خوندم با همین لباسی که اشتصاب کردم به طهارت، بعد که نمازم تموم شد یا مدت زمانی که گذشت میدونم که ای بابا این لباس خونیه، مثلا از قبل هم از مال آلام نیست، من اشتصاب طهارت کرده بودم، ولی الان اینکه شخص به این که این خود مثل همون اضطراری دیگه، حتی اینکه اضطراری نیست جور میذاره، من آب نداشتم تیمم کردم نماز میخوندم تو وقت یا خارج وقت آب پیدا میکردم، خب بحث میکردیم که این معمول به اضطراری رو شما آوردی مطلی از اون معموله واقعی هست یا نیست. حالا اینجا امر اضطراری نیست، امر ظاهریه، بنده با استشهاد و اصالت الهدیه فرق کنه، آقا شک داشتم که مثلا این مکان مکان حلالیه که من توش بایستم، مثلا قصدی نیست میخوام سجده بکنم نماز بخونم، پس اون با قاعده اصالت الهدیه یا استشهاد الهدیه باشم نماز خوندم، نمازم که تموم شد دیدم طرف اومد داد و بیداد، من راضی نبودم و فهمیدم قصدیه. یه بحث دیگه، شما الان اعتیاد کردی به معموله ظاهری، این نمازی که خوندی درسته شما استصحاب کردی یا قاعده طهارت داشتی یا قاعده حلیت داشتی یا استصحاب طهارت داشتی یا استصحاب حلیت داشتی، ولی الان کشف خلاف شد دیگه، مشخص شد که آقا استصحاب بی خود بوده دیگه، مشخص شد نجاست مشخص. خب اینجا بحثه که اعتیاد به این معموله ظاهری مجزی هست از معموله واقعی یا مجزی، این همون وقتی که در اضطراری داشتیم. خب حالا که من فهمیدم لباسم از قبل نجس بوده با احتساب نمازم رو خوندم، حالا که فهمیدم نمازم رو آزه بکنم توازه نکنم باید بحث بکنیم دیگه. من اون آخون بحث شروع میکنیم، ولی ما قبل از اینکه بحث آخون رو شروع بکنیم یه نکته رو بگیم که هم مفید فایده است هم به نظر من ضرورت داره تنبیه بره، و اون نکته اینه، خوب دقت کنید، این بحثی که ما در امر ظاهری میکنیم اونجاییش که خود امر ظاهری واقعا باشه امر ظاهری، مثل استصحاب، مثل قاعده حیثیت، قاعده طهارت. خب اما اگر یه جایی تخیل امر ظاهریه، تخیل امر ظاهریه، من فکر میکردم امر ظاهری دارم، بعدن که کشف خلاف میشه اصلا میفهمم امر ظاهری نداشتم، از اول نداشتم. ببین فرق بین این که بگیم آقا امر ظاهری تا الان بود، الان که فهمیدی لباس نجسه که احتساب نداری دیگه، چون بعد اون رو به یقین آخر، خب این یقین آخر که میاد از کجا احتساب را از اول احتساب برمیداره؟ نه، من یه ساعت پیش شاک بودم، متیقن سابق بودم، مجرد احتساب بود، اما از اون موقعی که فهمیدی دیگه یقین کردی که دیگه احتساب، یعنی از اون لحظه برداشته میشه امر ظاهری، ولی کشف نمیکنه که از اول امر ظاهری نبوده، این که نیستش که به خدا قسم به پیر و پیغمبر من یه ساعت پیش احتسابی که کردم احتسابم درست بود، مدتش چون جهل داشتم نسبت به واقع احتساب میکردم، الان که یقین به واقع پیدا کردم دیگه احتساب منهین الیقین ارتفاع پیدا میکنه، نه اینکه منهین الیقین کشفی که از اول اصلا احتسابی نبوده، این که نیست. نکته اینه که ما که بحث اجزا رو مطرح میکنیم جایی مطرح میکنیم که امر ظاهری به وجوده در همون امر ظاهری واقعیت داشته باشه، امر ظاهری اشتصابی باشه، قاعده احتیاطی باشه، قاعده طهارتی باشه. اما اگر فرض بفرمید تو ما موقعی که متوجه هستم میفهمیم که آقا مثلا امر ظاهری نبوده، مثل چی رو مثال بگم جا میفته برای فرض بفرمید آقا این اتفاقی که خیلی هم میفته، یک روایت داشتیم چون روایت هم جزء یعنی امارات هم جزء عوامل ظاهری هستن دیگه، فرض کنید آقا یه روایت داشتیم ما فکر کردیم راویش آدم عادلی بوده، خب آقا رفتیم به این روایت عمل کردیم، بعدا فهمیدی که آقا این چون خبر عدل حجت دیگه، خبر فاسد که حجت نیست که، بعدا فهمیدی بابا این فلان فلان شده که ما فهم کردیم عادل فاسده، خب این نشون میده که من اول الامر چیکار کردیم، ما اصلا ما حجت نداشتیم، در واقع تخیل حجیت میکردیم، واقعیت حجیت نبود در واقع، فکر میکردیم حجت دیم. خب این جور جاها که تخیل حجته هیچ فقیهی بحث نمی کنه از اینجا، معنی هم نداره از اینجا، شما اصلا چشمی که امر ظاهری نداشتی، ما بحث اونه که امر ظاهری هست منطقه، چون امر ظاهری محدود دیگه حد دیده تو ذات شک و جهله، اگر جهل و شکت برطرف شد از همون که برطرف میشه امر ظاهری برطرف میشه، ما بحث میکنم احتیال به معمول ظاهری مجزی هست یا مجزی نیست. اما اگر شما زمانی که شکت برطرف میشه اصلا به نحوی مرتفع میشه شکت که میفهمی حجتی در دست دارم، فکر میکردی حجتی، فکر میکردی. یه مثال دیگه بزنم برای تو واضح بشه، تو این تبدل آراء مجتهدی که خیلی هم اتفاق میفته دیگه، فرض کنید یه مجتهدی اونان مثال رو خواهد میکن، میگه آد درسه یه اشتراحت واجب نیست، حالا یا اینو میگه یا برعکس کنید مهم نیست، بعد از یه مدتی که میره عدله رو میشن جنیه نه آقا عدله میگن که سعید جلسه اشتراحت مثلا واجبه. خب این آقا که وقتی که کشف خیلی یعنی تبدل در رای پیدا میکنه، تبدل در رای یعنی چی؟ یعنی از اون لحظه به بعد نه اصلا میفهمه که آقا اصلا روایتی نبوده، یا میفهمه مثلا فصل اون فاسق بوده عادل نبوده، یا اصلا جلسه اشتراحت اشتباه میکرده فکر کرده مستحبه، نه جز واجباته، جز تو تبدل در این بحثش میاد که این آقای مجتهد این کشف میکنه از عدم حجت، در واقع وقتی عدم حجت ما چی رو بحث میکنی؟ چیزی که خیال میکردی امر ظاهری داره اینو مثلا اگر آوردی مجزیه، عدلهی که ما در اجزال در امر ظاهری بحث میکنیم تخیل رو نمیگیره، نه اونجایی که واقعا آقا الان که من مثلا استثاب طهارت کردم بعد سام لباسم نجسه، این معنیش نیست که استثاب من اصلا بی خود بوده، نه استثاب من تمام قواعد و ارکانش درست بوده، بودش از حالا به بعد دیگه عوضش گذشت تمام شد. مثل چی؟ مثل طهارت با آقا برده یقین دارم لباسم طاهره، خب بعد یقین میکنم که آقا همین الان میام یه قطره خون افتاد، خب این معنیش اینه که یعنی این قطره خون افتادن چک میکنه که از اول نجس بود، که طاهره طاهره بود دیگه، طهارت اصلا استثاب صورت نیست که نه آقا بنده یقین دارم 100% پارچه‌ای که بافته شده اومده طاهره طاهره، خب بعد یه خون میفته روش، این خون افتادن روش دیگه طهارت رو قطع میکنه، اما از کجا قطع میکنه طهارت رو؟ از بالایی که قطع خون افتاد دیگه، ولی معنیش نیست که کشف بکنه که از اول این لباس طاهر نبوده، امر ظاهری هم اینه استثناء یا تا الان باشه، خب الان که کشف خلاف میشه از حالا به بعد دیگه شما استثناء نمیتونی بکنی، نه اینکه به مثلا سابق هم استثناء باطل بوده. اینجا بحث داریم آقا خب وقتی که من امر ظاهری دارم اتیان به این امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نیست، اما اگر یه خیال کرد آقا اصلا پس من استثناء طهارت کردم، بعد فهمیدم اصلا استثناء طهارت هم بی مورد بوده، من باید استثناء نجاست میکردم، اصلا استثناء طهارت هم من اصلی اشکال داشته، اینجا کسی وقت اجرا نمی کن، چون اصلا معنی هم ما چی رو بگیم؟ شما چی رو؟ شما تو خیال خودش رو برشتی آوردی این مجزی باشه از اون چه معنی داره؟ حالا عدله اجزا هم نزایی رو بست میکنه
مصلحت سلوکی
هم درست نمیکنه، اصلا خیال بوده، مصلحت سلوکی تو اماراته
بس.
امارات واقعیه، نه این خیاله، من فکر میکردم، من فکر میکردم که آیده استثاب طهارت دارم، طهارت این اصلا نمو سابقه نجاست بوده، من اشتباه کنم تو استثاب، بس همین اتفاقایی که میشه رو تو آدم دیگه، این جاهاتش بحثه. و حالا ثمره فقهیش چیه؟ ثمره فقهیش اینه که این تبدل آرایش مجتهدین دارن، خود مجتهد اگر نظرش برگشت به گونه ای که ادله سابق رو خدشه کرد، این پس معلومه که این آقای مجتهد اگر به رأی سابق عمل کرده همه رو حواست، همه رو حواست، چون فهمید اصلا رأی سابقش باطل بوده. این پس مستند به حجت نبوده، به بحث اجزا نداره این مجتهد. اما مقلدینش چی؟ مقلدینش هم مشکل ندارن. چرا؟ چون اونا قول مجتهد درشون چیه؟ شکست بود دیگه. مقلدی مشکل نداره. لذا تو تبدل رأی کسی نمیگه آقا کلی عمومی که انجام دادی دوباره مثلا اعاده بکن، چون از حالا که رأی مجتهد عوض میشه رأی سابق از حالا به بعد دیگه برای مقلد حجیت نداره. نه اینکه این کشف بکنه که آقا نه، چون اون که کاری به استناد و مستند مجتهد نداره که میگه آقا رأی مجتهد بر من حجته. خب رأی حجت تا زمانی که نظر مجتهد برنگرد، پس عامی اجزا داره. یعنی همین بحث میشه دیگه که آقا اگر این آبی 50 سال 60 سال به فضای مجتهد عوض کرد، بعد سر 50 سالگی یه آقای مجتهد تبهرش رفت بالا یه نظریه خلاف داد، بگیم برای خودش بحث اجزا مثلا نخواهد بود، چون خودش توهم میکرد که دلیل داره. اما اون مقلد چی؟ مقلد دلیل داشته، خودش همین رأی مجتهده، چون رأی مجتهد برای اون حجته، اون کشف نمی‌کنه از عدم حجت. این مثالی که زدم مثال خوبیه با که تو طهارت واقعی تنجیه بکنید، تو طهارت واقعی وقتی که لباسی نجس میشه این نجاست کشف نمی‌کنه که از اول طهارت نبود، از حالا به بعد طهارت نیست. امر ظاهری هم از زمانی که جهل ما برطرف میشه امر ظاهری دیگه نخواهد بود، نه اینکه از اول امر ظاهری نبوده. بله اگر صورت خیالی باشه، تخیلی باشه، اینا اصلا بس. این نکته ایست که آخون مطرح نمی کنه، ولی لازمه که تو امر ظاهری مطرح. پس این یک نکته که آقا ما که بحث اجزاء امر ظاهری رو یا اتیان به امر ظاهری از امر واقعی رو میگیم، در جایش که واقعا امر ظاهری باشه، واقعا باشه، نه اینکه خیال میکردی بوده اون که یه خرابیه دیگه، اون اصلا اثری نداره. خب یه نکته، نکته دوم خود بحث. من اون آخون وقتی تو بحث اجزاء امر ظاهری نشد به امر واقعی میاد تقسیم بندی میکنه، میگه ببین من تو بخشی از اصول عملیه قبول میکنم اجزاء، اما تو امارات قبول نمیکنم اجزاء رو. الان مسلک طریقیه، اما الان مسلک سببیه مسئله فرق میکنه. تو امارات چون تو امارات دو تا نظر دیگه، یه نظر طریقیته که نظر صاحب و همه همینه که میگن آقا این روایت که میاد مثلا میگه نماز جمعه در اصل غیبت واجب، این طریقه، یعنی ممکنه اصابت به واقع بکنه با هم همین باشه، ممکنه نه واقع چیز دیگه باشه. نهایتی که اگه اصابت به واقع کرد خب حالا شما که مشکلی نیست، طریق و رفتی و واقعا رسید. اگر هم خلاف اومد شما معذوری در مخالفت واقع، شما طریق استفاده کنید، این طریقیته. اما سببیت اینو نمیگه، سببیت میگه که آقا خود قیام اماره، خود قیام مثلا فرض کنید روایت به عنوان یک مثالی از امارات، این خودش ایجاد مصلحت میکنه، سببیت داره. یعنی اگر حالا با سببیت هم چند تفسیر شده دیگه، یه تفسیری که اصلا واقعی ما نداریم که یه شد بیمعنی عجبیه، یا واقع داریم ولی کنه با مدعای اماره متغیر میشه، که تو سببیت ما بحثای شبیه بحث اشتراکش میاد که ببینیم ما این مصلحتی که با اماره به وجود میاد آیا تمام مصلحته؟ تمام مصلحت واقع، بخشی از مصلحت واقع، اون بخش ممکنه یا ممکن نیست، اون بخشی که میمونه الزامی هست الزامی نیست. اینا همون تصمیماتی در اشتراک کردیم اینجا بنابرای سببیت هم میتونیم اینجا بکنیم، ولی سببیت رو دارید کلا تو آنچه که پذیرفته شده طریقیته. پس ایشون کلی که دارم میگم تا حالا بعد برسیم به عبارت توضیح بدم، ایشون خلاصه مدعاش اینه حالا خون میگه بنده تو برخی از اصول میپذیرم اجزا رو، یعنی اتیان به امر ظاهری میگم مجزی از امر واقعیه، اما تو امارات و طرق بناهن علی طریقیه لا علی سببیه میگه من نمیپذیرم. فقط یه توضیح من بدم، توضیح که فرق اصل و اماره چیه، ممکن ازتون سوالم بکنم. خب میگه تو اصول میمذیری بخشی از اصول، توی مثلا فرض بفرمایید امارات نمید، اصلا فرق اصل و اماره چیه؟ چیز تو دارتون هست بگید که تفاوت اصول عملیه با امارات چیه؟
اصول عملیه برای بیرون آوردن از فقط در عمل دیگه، فقط اصول و به تغییر، برای اماره نباید باید حجت
نه مدت
عملیه در واقع فقط اصول عملیش
ببینید فرقی که بین اصل و عمل میگن اینه که اصل موضوع شکه، موضوع شکه مثل لا تن خود را یقین نداشته و موضوع شکه، یا فرض بفرمایید مثلا برعد رو فرمالا یعلمون و موضوع، یا خوب اقاب بلا بیان، یا مثلا احتیاط در مواقع شک، بینید مثلا موضوع شکه دیگه. ولی امارات موضوع شک نیست، ظرف شکه، ظرفش. ببینید مثلا یکی از امارات خبر واحد دیگه، درسته؟ خب شما اگر یقین داشته باشید که حکم چیه، این خبر واحد که درد بزن میخوری در زمینه ایش. اما زلاله که بیاد یه نماز جمعه واجبه موضوع شک نیست، مثلا بحث شک نمی کنه، این طریق الواقع بگه آقا نماز جمعه واجبه، لذا حتی حالا بحثش در جای خودش رو مفصل کاری اجمالا اصول موضوع شکه، امارات ظرف شکه نه موضوعه. بله در هر دو شک نداشته باشی نمیتونی استفاده بکنی، اما اون موضوع تو دلیل عقص شده، گفته آقا رفع مالا یعلمون، گفته لا تن خوده یقینه به شک، شک مانید خود موضوع عقص شده، ولی تو امارات در ظرف شکه. حالا این تفاوت جای خودش رو بود، ولی اجمالا آخون میگه تو برخی از اصول میپذیرن اجزا رو، ولی تو امارات اصلا نمیپذیرن. حالا چرا فرق میذاره؟ فرقش عرض میکنه اونجا این که میگم بعضی از اصول اشاره خوبی کرد و خود آخوند هم میگه، یه بنابراین که استثبات جزء اصول باشه، اگه جزء امارات بگیری که اون یه بحثه دیگه، میشه جزء امارات رو به دو گفت که بحثی از اصول به خاطر همین بود که شما استثبابی که جزء اصوله چجوری بگیری، اگه مثل خبر واحد بگیریش همون طریقیت باشه خامفتی تو امارات رو انجام میدن، اما اگر جزء اصول گرفتی مثل براعت، مثل احتیاطی جزء اصول عملی هست، اون موقع این بحث دیگه که ایشون میفهمه تو بعضی از اصول من قبول میکنم اجزارو، اما در امارات قبول نمیکنم.
حالا یه مسئله ما چون بعد شما توضیح دادید به ذهن فهمید چجوری باید بگیم، ما نمیدونم درست نیم. ببینید حجیت قول مجتهد بر اون عامی، اونم به طریق به طریقیت دیگه، موضوعیت نداره، سببیت و اینا نداره براش، که اگر کشف خلاف شد و در حالتی اصلا مجتهدم یا اعلام کرد اون چه معذر داره؟
من میخوام بگم ما که نگفتیم، گفتیم اونجا بحث اجزا من، حالا یا شما قائل به اجزا میشه قائل به عدم اجزا،
نه من اونجا این بحث
نداره، عیبی نداره، ما بحث اون بود که اونجا چون حجت من اصلی از بین نمیره.
چرا دیگه؟
نه دیگه بابا، تا حالا که رأی مشتری من این بود که از حالا به بعد تغییر داد. ما
الان چطور بگیم؟ دوراره فقط تعریفه ولی مجتهد تغییر؟
نه اصلا بگو تغییر، من دوباره شرطی ندارم که مجتهد بحث اجزا عدم اجزا اونجا مطرح بشه، اما خود مجتهد که میفهمه اصلا آقا دلیلی در کار نبوده برای مجتهد،
ما برای خودت اصلا
توهم اصلا اونجا بحث اجزا نمیشه، برای مقلدی بحث اجزا رو بکنه،
بحث اجزا هست برای مقلد،
ما گفتیم برای مقلد بحث اجزا هم اجزا مطرحه، اما برای چون برای مقلد موجودیت هست. آقا به قسم از رفت تا یه ساعت پیش رأی ایشون این بود که رأی ایشون از من حجته، من که الان که رأیش عوض میشه معنیش نیست که من اول الامر رأی نداشته، که رأی داشته الان رأی پس برای مقلد حجت هر لذا باید بحث اجزا آدم اجزا بشه، اما نسبت به خودش تو اصلا میفهمه که آه گفت خانه از پایوش ویرانه، تو اصلا فکر میکردی دلیل داری اونجا بحث رو گفتیم، اونجا کسی اجزا رو بحث نمیکنه. پس تو این تو بحث اصول و امارات حرف آخوند اینه، این حرف درسته، درسته گنجشتی من مطرح بکنی، اولا بفهمیم آخوند چی میگه تا بعد بخوام نقدش بکنیم. اجمالش اینه، خواستی تو ذهنتون بسپرید، معلوم آخوند تو بخشی از اصول قائل به اجزاست، دیگه اتیان به معموله ظاهری مجریه از امر واقعی، مثلا تو استثاب تارت اگه استثاب تارت کردی نماز کنی بعد فهمیدی لباست نجسه، دیگه اعاده نمیکنه اجزا. اما اگر اماره در کار بود، مثلا فرض کنید شما این لباس دست کسی بود، بهش گفت آقا لباس من پاک، این لباس پاکی که دست شده، گفت آره اماره بود، احتساب و اصل و اینانی اماره است، گفت آره پاکه، بعدا که شما توش نماز خونی بعد میفهم که لباس نجسته، میگه اینجا قالب اجزا نیست. آخوند اینو میگه، حالا بعدش یه توضیح میدیم، بعد حالا بعد از توضیح دادن درسته درست نه بحث کنیم. خب میگه آقا خود چرا فرض میذاری شما؟ میگه ببین من تو کل اصول نمیگم، گفتم تو بخشی از اصول، کدوم اصول رو شما قادر اجرایی؟ مثل کفایش دارد. میگه اون اصولی که میان منقه موضوعات هستن، تنقیح میکنن موضوع یه مسئله که خود برش مترتب شد. مثل چی؟ میگه ببین وقتی که شما میگید که آقا لا صلات الا به تهور، خب حالا این تهور رو بگیریم هم از اون وضوع و غسل و اینها یا مثلا طهارت، یا همون هم بگیریم، خب میگه لا صلات الا به تهور، خب طهارتی که از شرط صلات دیگه. بعد من الان شک میکنم صبح که وضوع گرفتم وضوع هست مثلا نمی باطل شده یا نه، خب استشهاد طهارت میکنم دیگه. میگه این استشهاد طهارت، این استشهاد که میگه لا تنقض الیمینه به شهر، میگه این ناظر به تنقیح کردن این موضوعه. یعنی من که اومدم به شما گفتم لا صلات الا به طهور، این استصحاب دلیل اون طهوره هست، اون طهور میخواستی دیگه، استصحاب طهارت هم یه طهور هست. و به عبارت اخرى ادله استصحاب میاد توسعه میده موضوع اون حکم رو. یعنی موضوع صلات یا صحت صلات مثلا طهارت دیگه، حالا طهارت معنی طهارت حدثی یا طهارت از خبر، حالا حدثی شده میگه آقا شما باید وضوع داشته باشی واقعا لا صلات الا به طهور. استصحاب میاد که آقا طهور میخواد، من استصحاب میکنم فرضا که یقین داشتی به طهوره الانم طاهری. میگه این نوع توسعه است در اون دلیل استصحاب تنقیه موضوع میکنه. ولی خودش آقا لا تنقض الیمینه بشتن، خب چی نشونم که چی مثلا، این دیگه ناظر به اونه دیگه. یعنی اگه من به تو گفتم طهارت میخوام، با استثنا طهارت آوردی طهارت، و به عبارت اخرى داره تعمیم میده، میگه طهارتی که من گفتم لا صلات الا به طهور اما طهارت واقعی ظاهریه. متوجه ظاهریش از کجا میگم؟ از استثنا استفاده میکنم. خب وقتی که طهارت عام شد با حکومت، با حکومت دلیل اصل بر اون شرط واقعی که طهارته، میگه وقتی این حکومت کرد بر او و توسعه داد طهارت رو، شد طهارت هم از طهارت واقعی و ظاهری، اصلا کشف خلاف دیگه من نمیده دارد. نهایت شما یقین میکنی که آقا قبلا فرسون چی بوده؟ نجس بوده، ولی طهارت ظاهری شی برای تو بود که؟ طهارت ظاهری شی بود، چون گفتیم شلا صلات الا به طهور هم از طهور واقعی و طهور ظاهریه. یعنی یا باید طهارت واقعی باشه یا طهارت ظاهری. بل از حالا به بعد خب شما که طهارت واقعیش که نمیدونی، طهارت ظاهریش هم دیگه استصحاب رفته کنار، اما این نمازی که شما خوندی چون شرط اهم از طهارت واقعی ظاهری است، خب آقا فرضاً بنده تو لباسی که سراپاش هم نجس بوده ولی بنده با استصحاب طهارت خوندم، طهارت ظاهری بهش نداره. از حکومت میگه ادله اصولی که برای تنقیح موضوع میاد اینا حاکمن بر اون ادله واقعیه. یعنی وقتی میگه لا صلات الا به طهور من شرط طهارت میکنم، بعد میاد استصحاب بر من حجت میکنه، این معنیش اینه که اون طهارت رو توسعه میده، هم از طهارت ظاهری و طهارت باطنی. لذا کشف خلاف از حالا به بعد میان بدی لباس نماز بخونی، از حالا به بعد همون نمازی که خوندی درست طهارت واقعی نداشت اما طهارت ظاهریه که تازه خودش بود دیگه، تو احتساب می‌کردی دیگه، چه میگه من دیگه قابل اجزا میشم، اصلا میگه درازی راهی نداره. این در اماد در اصول، اونا بخشی از اصول نه کل اصول، اونایی که منافع موضوع اما در امارات چی میگه؟ امارات بنا علی مسلک طریقیه، که میگیم آقا اماره طریق الالواقع، خب طریق الالواقع وقتی کشف خلاف شد معلومه که اون طریق دیگه اصلا به چی میگه؟ مثلا بریده شنا دیگه، آقا یه پرچم زدم این ولی یه رو گفتم مثلا توی فیلم ها چند شون اسمی کارسنا مثلا راه شما این ولی یه باد میادی چند این ولی میکنه مثلا با این بیره از این ولی مثلا از این کارسنا اینا درست میکنم با من نه خب وقتی طریقه، طریق یعنی چی؟ یعنی خودش، یعنی خودش موضوعیت نداره. خب این طریق اگر رسیدی شما به واقع رسید، اگه نرسیدی معذوری، تو مخالفت واقع عقابت نمی کنن اما ادنا نداره. چی ها بودی که این موضوعیت دونه؟ بعد دوباره آده معذوریتش معذوره. آقای شرکی ما فکر این زنی یکی پیل سر در آوردی، کسی ما رو عقاب نمی کنه، ولی چی آوردی شما؟ این بنابر طریقیت، اما اگه سببیت بارشو خب مثلا فرق میکنه دیگه، چون میگه آقا مثلا با قیام اماره مصلحت به وجود میاد، خب اونجا مخواد بسنجیم همون چهار تا مسئله که توی استداری گفتیم. آخو میگه اینجا ما جریان داره دیگه، ببینیم مصلحت که بوده تمام مصلحت اجزا باید میشه دیگه. اگر این مسئله با امر ظاهری جا شد بنابراین علی سببیه بخشی از مصلحته، خب اون بخشی دیگه غیر قابل تدارکه، بازم اجرا میشه. این مسئله که با امر ظاهری اومد بخشی را بود، بخشی موند ملزمن غالب عدم اجراش بود، بخشی را بود اون بخشی که موند غیر ملزمه، خب غالب اجرا میشه. این هم از بکن مرزایی برم میگرد متش اینا خلاش خبریت، ولی علامت خیلی فریحیه اینجوری نیست. یه خود اجازه دید عبارت رو بخونیم، عبارت کفایه رو بخونیم که دیگه فرده نخون تکرارش بکنیم.
شده چند بود؟ شده
نه دوستان یه خوش اجازه دارم، یه دو سه دقیقه وقت هست که من بخونم.
نه من یه لحظه
اجازه بدی یا سریع میکنم. ببینید از مقام ثانی فایده ثانیش تو اجزاء اتیان به معموله در امر ظاهری و عدمه که آیا اتیان معموله به ظاهری این مجزی هست یا مجزی نیست. و تحقیق اینه که انما کان منه آنچه که از اون امر ظاهری یجری فی تنزیه ما و موضوع تشریف منقح میکنه موضوع تشریف رو و تحقیق متعلقه ای که حالا توضیحات رو باز بیشتر میدیم و کان به لسان تحقق ما و شرط او او شرط رو مثل قاعده طهارت مثل قاعده هدیگر بل به اتصاب او ما اتصاب این دوتا فیدر شن قدی چون اتصاب بعد تو گفتن اماره اون نه اصول بگیر و نحوه ها به نسبت الى کل مشروطه به طهارت اول هدیگر نسبت به حقی شرط طهارت هدیگر داره یوری فهمنا دلیله او یکونه هاشون الان دلیل اشتراک که حکومت ادا میکنه و مبینن به دائرت شر و نوع اما من تعارف الواقعیت و ظاهری هست فانکشاف الخلافتی لا یکون موجمن لانکشاف فقد العمل لشرطه چون اهم شد دیگه از واقعی و ظاهری. حالا که فهمیدی ظاهری چه نرفته بود اون موقع بل من نسبت الی یکون من قبیل ارتفاعی من این ارتفاع دیگر و هذا به خلاف ماکان منها به لسان انه ما هو و شرط دارن یه موقع طریقیت داره میخواد شرط واقعی رو بگه، جهله یا توسعه‌ای نمیخواد بده. شما هو لسان الامارات فلا یزدی فإن دلیل حجتهی حیث و کانه به لسان انه واجد آن ما هو شرط واقعی فبه ارتفاع جهل یعنی که که مود هم یکون تزاده بل کانه به شرطهی فاقده هازا علا ما هو از هر الاقواف سرق و الامارات من انه حجیتها لشد نحو سببیه و نحو طریقیته و اما بناهن علیه ها بناهن سببیت که و انن عمل به سبب اعضای امارتن الى وجدان شرطهی او شرطهی یکی رو حقیقتن صحیح هن که انه واجد الله و معکنه فاقده اصلا خودش مستر ایجاد میکنه فریاد چیز دیگه این مجزیه متشون چهار صورت رو میانه اگه تمام مستر از اومد مجزی بخشی از مستر از اومد بخشی دیگه نشد بازم مجزی بخشی اومد بخشی ملزم بود نه عدم اجزا بخشی اومد بخشی مستحق اونجا هم باز اجزا قرار میشه دیگه عبارتش بخونید تا تو بخونید.